بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثای مقدماتی نهج البلاغه رو می دیدیم و عرض کردیم که در رابطه با سند نهج البلاغه مقداری صحبت کردیم و در رابطه با آل بویه و دوره پیدایش این اثر هم یک گزارشی دادیم. امروز و فردا در رابطه با سید رضی که گردآورنده نهج البلاغه است یه مقداری صحبت میکنیم و انشاءالله از هفته آینده وارد متن خطبه میشیم که دیگه از بحث‌های مقدماتی بحث خارج بشیم. علی‌رغم اینکه نکات دیگری هم در این باره میشه مطرح کرد و میشه به یک سلسله بحث‌های مقدماتی در رابطه با نهج البلاغه پرداخت و واقعیت قضیه اینه بسیار از این هست نهج البلاغه فقیر واقع شده و کمتر بهش پرداختند. دقیقا همون بحث‌های علوم قرآن قابلیتش انطباقش در رابطه با کتاب هست، حالا مثلا غیر بحث تحریف و این موارد، ولی بحث‌های متفاوتی رو میشه در رابطه با این کتاب انجام داد. تا اونجایی هم که من دیدم از این حیث ظرفیت کار بسیار زیاده و کار انجام شده نسبتاً کم، لذا این بحث‌های مقدماتی رو اگر بخوایم واردش بشیم چون هم تتبع خیلی زیادی میخواد هم کارهای مختلفی در حوزه‌های مختلفی رو می‌طلبه، از حوصله و اون نیتی که ما داریم از بحث خارجه، در همین چند جلسه‌ای که بهش پرداختیم بسنده می‌کنیم دیگه وارد بحث اصلی می‌شیم. مرحوم سید رضی دقیقاً در دوره اوج تمدنی آل بویه به دنیا اومده. در رابطه با آل بویه جلسه قبل به طور مستوفا صحبت کردیم و دوباره اشاره نمی کنیم، منتها به این فقط اشاره می کنم که یادمون باشه آل بویه حکومتی که از اوائل قرن چهارم آرام آرام خودش رو باز پیدا می کنه توسط سه برادر که ضمن احترام به همدیگر بعد تقریبا حکومت‌های مستقلی هم داشتند، لذا یه حکومتی است که چند سه پادشاه موازی در اون حکومت می‌کنند. اولی علی عمادالدوله است که بیشتر در ری ساکنه، دومی حسن رکن الدوله، ببخشید علی عمادالدوله که در شیراز ساکنه، دومی حسن عمادالدوله که در ری، حسن رکن الدوله که در ری حاکمه و سومی که اوائل پیش دست برادر بزرگترش علیه و بعد با فتح بغداد حکومت خودش رو در بغداد جاری میکنه احمد معز الدوله. فتح بغداد در 334، تولد سید رضی در 359، تولد برادر بزرگتر ایشون سید مرتضی در 355، یعنی تقریبا اگر توجه بکنیم میبینیم که فتح بغداد توسط معزالدوله 20 سال قبل از تولد سید مرتضی واقع شده. جلسه گذشته اشاره کردم که به احتمال بسیار زیاد مذهب آل بویه زیدی اوائلش، ولی بعدا قطعا رنگ و بوی امامی به خودش گرفته و اثناعشری شده. ولی مهم قضیه اینه که چندان آل بویه اهل اعمال عقاید مذهبی خودشون نبودند. یه دوره تسامح مذهبی در اون دو قرن، یکی به سبب حکام آل بویه در منطقه میانی جهان اسلام و یکی هم به واسطه حکومت سامانی ها در منطقه خراسان و قسمت شرقی جهان اسلام شکل گرفت. و اتفاقا این بسیار به گسترش معارف کمک کرده. این حالت تنفسی که به شیعیان داده شده باعث شده که اهل سنت البته ناراحت بشن، نزاهایی در گرفته، طبیعتا دلشون میخواسته که قدرتشون کمتر نشه، حکومتشون همون فضای بازی که داشته یا فضای محدودی که برای مخالفینش وجود داشته رو داشته باشه. اونی که مسلمه اینه که آل بویه به نسبت به حکومت‌های محلی و فرقه‌های مذهبی دارای نوعی تسامح بودند و یک نوع بحثی بوده که حالا از وزرای مسیحی هم توشون می اومدن، اهل سنت هم بودن، حتی اوائل هم که مثلا به ذهن بعضیاشون بوده خلافت رو به علوی ها برگردونن. بعد دیدن خب این با اون گسترش وسیع اندیشه سنی در تضاد و اینا علکی بر خودشون چرا درد سر درست کنن. صرفا یه اعمال نظری میکردن، منتها بعضی هاشون یه مقداری در این زمینه قوی تر بودن. خود معز الدوله در 352 گفتیم فتح بغداد 334 352 رسمن عاشورا رو عزا اعلام میکنه، به همه طباخی ها و اینا میگه باید ببندید، شهر رو تعطیل میکنه، دسته های عزاداری را میندازه و همون سال عید گرفته. طبری در حوادث سال 352 اشاره به این مطلب داره. در حوادث سال 351 سال قبلش طبری نکته ای داره، میگه که شیعیان بر درب مساجد اهل سنت می اومدن لعن می نوشتن، به صراحت به معاویه می نوشتن، به خلفا با کنایه می نوشتن، از فدک یاد کردن که میگه می اومدن به شبونه یواشکی رو در مساجد اهل سنت می نوشتن و در می رفتن، اونا صبح می اومدن پاک می کردن. یعنی پیداست از بعد از چند سالی که معز الدوله اومده حاکم شده، قدرتی به شیعیان منطقه کرخ داده شده که یک نفوذ کلامی پیدا بکنن. در این باره جلسه گذشتم صحبت کردیم، یک فضای تلورانسی از این جهت در جهان اسلام هست و خب همین کمک کرده به این که شیعیان هم در این فضا تنفس بهتری داشته باشن. معز الدوله سال 356، این دقیقا 3 سال 4 سال بعد از اون داستان معروف که عاشورا رو تعطیل کرده، فوت کرده و پسرش که عز الدوله بختیار باشه اومده سر کار. اون عماد الدوله که شیراز بود، علی که اسمش رو آوردیم، او که فوت کرده در 338، این تقریبا 4 سال بعد از فتح بغداد میمیره و یه پسر برادرش که پسر حسن باشه تحت عنوان عزد و دوله، فنا خسرو، ابو شجاع، خیلی هم در ادبیات عربی راجبش هم شعر گفتن. او جانشین کی شده؟ جانشین عماد الدوله در شیراز شده، عموش. بعد او آمده به جنگ پسر عموش، پسر احمد، و بغداد رو از عز الدوله گرفته که بهش میگن بختیار، اسمش هم بختیار. این اولی که گرفته خواسته اونم عزلش بکنه. پدرش رکن الدوله از شیراز یه نامه مفصلی بهش داره و در اونجا تهدیدش کرده که نباید این کارو بکنی. گفتم هم اینا با اینکه هر کدام یک نوع حکومت مستقلی بر خودشون داشتن، ضمناً بزرگ رو به خصوص اون سه تا برادر احترام می‌کردن. تارک نو دوله زنده است، از دو دوله که پسرشه، بختیار رو بغداد نگر می‌داره، خودش هم برمیگرده شیراز و به این شرط که تو باید به اسم من نائب من باشی. منتها در 366 که رکن الدوله میمیره، بلافاصله حمله میکنه و در 367 بغداد رو میگیره. دوره عزد الدوله یه دوره سختی است از جهتی بر شیعیان، نه از این جهت که شیعه نیست، بلکه از این جهت که بزرگان شیعیان بغداد با بختیار همراه بودن و لذا این وقتی وارد شده یک سختگیری علیه این بزرگان شیعه عراق انجام داده. از جمله اونها پدر سید رضی و سید مرتضی است که یکی از شخصیت های بزرگه و نقیب طالبیینه، که حالا راجع به این خدمت نقابت هم صحبت میکنه. در حقیقت رئیس آل ابی طالب، رئیس سادات کجاست؟ بغداد. یکی دیگه هم که عالم اصلی اون مقطع زمانیه در کوفه، بازم از علوی ها، محمد ابن عمر، که اونم از سادات محمد ابن عمر علوی، اونم در کوفه است. چندین نفر دیگه از علمای اون منطقه رو گرفته و اینها رو در سال 369 تبعید کرده از بغداد به استخر. خود تبعید نشونگر باز اینه که دعوا هنوز بین شیعیان عمیق نیست، بلعو میگشته. پس ببینید
دعوا سیاسیه،
دعوا سیاسی. حالا میگم علتش هم دقیقا چیه، اونجور که نوشته شده. پس ببینیم 334 فتح بغداد توسط آل بویه است، 355 تولد سید مرتضی است، 359 تولد کیه؟ سید رضی. 352 عاشورا عزا گرفته شده، یعنی معلومه دیگه حسابی شیعیان در بغداد پررنگ شده حضورشون. معز الدوله 356، یعنی سید مرتضی یه ساله بوده، سید رضی هنوز 3 سال بوده به دنیا نیومده، مرده. آمدن عزد الدوله به بغداد که ورق رو به نوعی به نفع یه طیفی از آل بویه برگردونده که باعث دعوای او و پدر سید رضی شده، پدر سید مرتضی شده، در سال چنده؟ در سال 367. یعنی دقیقاً وقتی که سید مرتضی 12 سالشه، سید رضی 8 سالشه. در اینکه این دعوا سر چی بوده، ببینید اول اشاره کنیم به شغل نقابت. شغل نقابت از دوره معتضد عباسی در 279 شکل گرفته، یعنی تقریبا حدود 60-70 سال از عمر این شغل گذشته. من امروز نگاه میکردم به ذهنم هم رسید بحث پرمطالعه است، قابل مطالعه است، ندیدمم ببینم آیا کتابی در رابطه باهاش هست یا نه. اینکه نقیب ها شکاره بودن، خب نقیب ها یکی این که بودن رئیس این قوم بودن، اما ظاهرا این صفت از طرف حکومت اعطا می شده. اونی هم که براش تو وظائفش نوشته شده گفتن یکی باید فصل خصومت کنه در میان خود آل ابی طالب. این شاید به این معنا باشه که اساسا در اون مقطع به دادگاه های اهل سنت شیعیان رجوع نمی کردن، یعنی فقه اونا رو قبول نداشتن و این مسئله توسط حکومت بنی العباس به رسمیت شمرده شده. چون 3-4 تا شغلی که بابت این، یعنی وظائفی که به عنوان نقیب قرار دادن، همش وظائف قضات اون مقطعه. یکی گفتن اینا باید فصل خصومت میکردن، دومی اموال یتاما رو و ایتام رو نگهداری میکردن، سوم اجرای حدود الهی میکردن، چهارم اگر زنان بی سرپرستی بودن، دختران شوهرنداری بودن، اینا رو سرپرستی میکردن، شوهر میدادن، و پنجمش هم رسیدگی به حال مجانین و محجورین و اینا رو انجام ده. یعنی دقیقا کاری که اون مقطع دادگاه های اهل سنت میکردن. اگر بگیم از 372، یعنی به گونه اید از 372 شیعه به رسمیت شناخته میشه که زیر بلیت دادگاه های اهل سنت نره. و این نکته مهمیه. از 279 از 279 یعنی پذیرش این که اساسا نوع گروهی هستن، به خصوص این که در اینجور نزاها روایاتی هم زیاد داریم که در اینجور نزاها خودتون برید، اصلا نباید سراغ اونها برید. یه تقسیم پولی هم داشتن به شرفا میدادن، یعنی به در حقیقت سادات میدادن، که این هم توسط همین نقابت انجام میشده. این پدر سید رضی و سید مرتضی نقیب بغداد بوده. البته آل ابی طالب در هر شهر یه نقیب داشتن، نه اینکه اینجور باشه یه نفر بر کل کشور باشه، در هر شهر یه نفر رو به عنوان بزرگ انتخاب میکردن. خب بغداد اولا شهر شیعه نشینیست، تقریبا نصف شهر شیعه نشین بوده، حتی از دوره امام عسکری گزارشات زیادی هست که نوبختی ها بعدش دوره اینها شیعن وزرای بنی العباس، و بعدم پایتخت بوده، این شهر بسیار بزرگیه. کاروان که از این ور بغداد وارد می شده یک روز و نیم طول می کشته تا از بغداد خارج بشه، یعنی یک روز باید داخل شهر اینها می خوابیدن. یه شب از این ور که می وارد می شدن یک شب یک روز کامل در خود بغداد کاروان با شطور رفت می رفته، دوباره تو بغداد می خوابیده، بعد دوباره نصف روز دیگه رد می شد از بغداد خارج می شد. شهر بزرگی بوده، یعنی شما تصور کنید اگر در تهران هم وسائل نبود، الان مثلا در تهران اگر از این وری کاروان وارد بشه اون وری بیرون، دو روز سه روز سراغ بود دیگه، واسه همینجا باید بین راهش 50 کیلومتر طولشه، باید میخوابید. به خصوص هم بغداد چون همه شهر در حاشیه رودخونه بوده، رودخونه هم خیلی پیچ با پیچه، یعنی رودخونه پیچیه، لذا زرم در حقیقت تو شهرم هی باید میچرخیدن و میرفتن. خب این شهر بغداد با اینقدر جمعیت، با این وسعت، نقیب آل ابی طالب درون بغداد شخصیت کمی نیست، بسیار آدم بزرگیه و جایگاهش هم بسیار جایگاه بزرگیه. اینقدر هم همین سید پدر سید مرتضی که عنوانش هم ابو احمد طاهری است، نمیدونم حالا طاهری رو به چه عنوان بهش لقب میدادن، ذلمناقب یا ذلمناقب، ابو احمد طاهری اینقدر دارای منزلت اجتماعی بوده و دارای قوت بوده که نه در جلسات آل بویه شرکت میکرده نه دیدن خلیفه میرفته. نوشتن خودش رو موظف نمیدانست که بره، اینکه اصلا نمیرفته، این حالا اینجورم نبوده که دائم مجبور باشه تمام اعیاد بره اونجا بشینه، چون حضور در دربار اگر یک کسی یه ذره سست بوده جایگاهش به شدت مورد نیاز بوده و اگه نمیرفته طرف رو حسابی از زندگی ساقط میکردن. خب این جایگاه سید رضی. حالا دعوا چی شد؟ پدر سید رضی ظاهرن بختیار در دوره حکومت خودش که نزاعی هم بوده تقریبا خب میدونسته که آخر الامر توسط عضدالدوله ساقط میشه. خب یه مرتبه هم عضدالدوله اومده بغداد گرفته میخواسته اینو عزلش بکنه، پدرش رکن الدوله بهش گفته نه این باید بمونه، ولی ازا مجبور شد اینو نگرش داره. اون دورم یکی از امور مرسوم این بوده که حکام و والیان محلی و مخصوصا مسئولین مالیات چون میدونستن بالاخره یه روز عزل میشن و همه چیشون رو میگیرن، بانک هم که نبوده پولار یه جا بذارن، با کسانی که بسیار بزرگ بودن و محترم بودن و نمیشده کاریشون کرد یا آدم هایی که ناشناس بودن، یه چیزایی رو معمولا به اینا قرض میدادن که پیش شما باشه که وقتی ما رو کله کردن اینو بعدش بیم از شما بگیریم. این امر متداولی است. همجام تو پرانتز بگم این وجود گنجهای بسیار زیاد در مناطق ماها و البته تو خیلی مناطق دنیا همینه. این اصلا به ذهنتون رسید چرا انقدر گنج وجود داره زیر خاکی مثلا اینا هست؟ خب مگه مردم صبح به صبح اموالشون نخ میگردن؟ آدم های پولدار خب چی کار میکردن پولشون رو؟ به ذهنتون رسید یا باید باغ میخریدن یا بستانی میخریدن؟ خب اگه پول نقد میخواسته نگردن اینو باید چی کار میکرده؟ بانک که نبوده، به یه نفر هم اگه میدادن خب میرفتن از اون میگرفتن، یا اینکه طرف رو خب میمدن همه اموالش رو مصادره میکردن، خب این بچه کار میکردن یا خودشو میکشتن برای بچه هاش کار میکردن. اینها میرفتن یک جاهای خیلی عجیب غریب اینها رو قایم میکردن، بعضا زمین رو میکندن با یه علامتهایی با یه نقشه هایی اینها رو قایم میکردن که اگر روزی روزگاری خودشون مردن این نقشه دست بچه ها بیفته یا اگر اتفاقی افتاد بتونن برن وردارن. دیدید تو خونه ها بعضی مثلا یه آجر مثلا موزاییکی کف خونه رو لق مثلا ور میدارن زیرش میذارن بعد دوباره اینو میذارن روش بگونه. اون وقت بعضی هاش خیلی زیاد بوده در رابطه با بعضی از پادشاهان وزرای آل بنی عباس نقل کردن که مثلا این شبونه را میافتاد با 10 تا 15 تا شتر و 7-8 تا برده و اینها رو می برد جاهایی دفن می کردن، صبح بر می گشتن و هر مرده ها رو می کشت که اینا رو هم نقل کنن، این اینها هم برن اینها رو هم یه جوری سربنیست می کردن که حتی نقل هم نشه فقط خودش بکنه. خب بعد این می مرده بدونه که به کس بگه، این هم اونجا می مونده تا که بعد بره پیدا کنه. و این موضوع بسیار موضوع رایجی در اون روزگار بوده. حالا یا معمولا یه درختی باید باشه یه چیزی که بتونن علامتی باشه گم نشه، این مثلا یه نقطه‌ای باشه که قابل هم به این راحتی پیدا نشه هم به این راحتی گم نشه، بالاخره یه چیزی باشه بین خودش و بقیه معلوم باشه. بقیه ها بله، حالا اون نمیدونید چه مقدار شیوع داره ولی این امر بسیار شایعی بوده، یعنی از روستایی های عادی این مسئله داشتن تا پادشاهان و بزرگان که دفن میکردن. یکی از چه دیگه همین بوده که خب این پولا میدادن دسته کسی، نقل که میگن این بختیار یک گردنبند بسیار ارزشمندی رو داد به پدر سید رضی و به او گفته بود که این پیش شما بمونه برای روز مبادا. ظاهرا هم یک رسیدی از پدر سید رضی ابو احمد طاهری گرفته. عدد و دوله وقتی اومده این رسید رو پیدا کردن، خب بختیار کشته شده، بختیار کشته شده و اتفاقا هم دستگیر شده، از دو دوله دستور قتلش رو داده و میگنم بعد اینم که کشتش نشست خیلی هم گریه کرد، پسر عموشم بوده. به اون میگه که به پدر سید رضی که این گردن بند این چیه؟ سید پدیشون میگه این چیز میخوده، اینی که من نامه نوشتم، یه همچین نامه من ننوشتم و شما جعل کردید، اما گردن بند پیش من. حالا این نامه چی توش بوده؟ خبر عبارت بسیار مغلق مبهمی در این باره داره، مفهوم نیست عبارتش چیه، ولی ما حسنش اینه که این یک گردنبندی است، تو اون نامه هم یه چیزی است نوشته، اسرار رو به خاطر این بردنش که اسرار رو آشکار میکرد. خب اسرار رو اتفاقا آشکار نکرد، به زور ازش گرفتن. من فکر میکنم اینه همش بهانه است. اصل داستان اینه که علوی های بغداد به هر حال دوره حکومت بختیار دوره حکومت طولانی است، یعنی از سقوط بغداد به دست عضدالدوله در 367 بریم به سمت عقب 356 چی مرده؟ معزالدوله مرده، یعنی پدر بختیار. از 356 تا 378 تا 367 که اونه یعنی 11 سال تقریبا حکومت عضدالدوله همین عضدالدوله بختیاره. خب این 11 سال کم وقتی نیست، بالاخره با اینا ارتباط داشته، پول داده بوده، گرفته بوده، مراوده داشته، احترام کرده بوده. این بوده که اینها پشت، بعدم قرار بوده با جنگ عضدالدوله بغداد رو فتح کنه. خب طبیعتا اینا پشت سر عضدالدوله اومدن، اون که اومده حال یا خواسته انتقام بگیره یا از اینکه اینا بعدن دوباره یادشون بیفته و بخوان کینه توزی بکنن. در مجموع پدر سید رضی یعنی ابو طالب ابو احمد طاهری دستگیر میشه و به شهر استخر شیراز تبعید میشه. گردن بندم میگیرن گذاشتن و رزتانی کرد و رفتی بهتون بده. گردن بندم گرفتن و خلاصه اونجا بلعتش کردن. ابن کثیر، من گفتم طبری، ابن کثیر در البدایه و نهایه اون عبارت مغلق رو داره. اسرار
رو ویدا میکرد اون نامه نوشته بوده؟
نه، همین ابن کثیر تو البدایه و نهایه میگه که این یه همچه اتفاقی افتاده بود، عبارتش مغلقه. من درست نتونستم ببینم که عبارتش چی میگه. خلفای عباسی اساساً به طور کلی دوره بنی عباس اگه بخوایم بگیم یه دوره اولیه داره که خلفا با قدرتن و ضمناً هم عقل گرایی میکنن. از متوکل که 230 مثلا آمده سر کار، حالا اگر دقیق متوکل رو ندارن میکنم مثلا هم بعد مرگ واسقه که اومده سر کار، اگر اشتباه نکنم الان 220 به 218 مرگ معمونه، بعد برادرش واسق اومده، بعد متوکل اومده سر کار. متوکل که اومده دوره قشریگری شروع شده، ولی باز دوباره خلفای بنی العباس حکومت دارن. منتها از بعد مدتی که دیگه که شدت خلافت عباسی ضعیف شده،
آل بویه رو
تنفیذ میکنه. اصلا کلن جلسه قبل راجع به نقش خلفا گفت، من وارد نشدم. خلفا هیچ نقشی ندارن، یعنی صرفا یه هر کی هم عزم میکنه. خود آل بویه مثل قبلی هاشون هر کی دیم یه ذره گلن کرفتی میکرده این خلیفه رو برمیدستن، خلیفه دیگه میذاشتن جاش. یعنی خلفا هیچ نقش تأثیر گذاری در مسئله ندارن. هر غرض حضرت آقای پدره، میخوام اینو عرض کنم که پدر سید رضی و سید مرتضی آدم بسیار بزرگیه. این که حالا میبینید بچه رو دستش گرفته این دوتا رو مادرشون برده در خونه شیخ مفید، اینجور نبوده دوتا بچه سید را در راهی برشته باشه برده باشه، نه این دوتا منتها کی برده اینها رو؟ 369 یا 370 اینها رو برده به در خونه همون عرض بکنم. الان بذارید تاریخ دقیق اونو ببینم اگر نوشته باشم که تاریخ دقیقی که برده، الان دقیقا ندارم، فکر کنم اگر نگاه کردم بکنم مثلا تو ذهنم بود که سید مرتضی 14 ساله بود، یعنی 369 میشه، 355 تولد سید مرتضی، سید مرتضی 14 ساله بوده میشه 369 و سید رضی هم 10 ساله. این 10 ساله و 14 ساله یا 11 ساله و مثلا 15 ساله، حالا اگه چیز باشه، این سنی بودن که بردتشون. تبعید پدر که تبعید پدر به استخر 369 367 یعنی یا اونم 369 369 برده مثلا، شاید نه 307 367 چیز کردم در دوستو. بله حالا الان یه ذره چیزا، حالا الان اینشو ببینیم. بله 369 تبعید شده، ولی اینها بله دیگه مثلا 369 تبعید شده باشه، اگه همون وقت هم برده باشن همون میشه دیگه. درست گفتم 369 تبعیده این بزرگواره، مثلا 370 بس کنید یه سال بعد 15 ساله بوده که اینا رو در حقیقت همه چیشون هم گرفته بودن، اموال زیادی هم. فقط مثلا یک مورد از اون بزرگی که گفتم محمد ابن عمر که در کوفه گرفته میشه و تبعید میشه، محمد ابن عمر علوی بزرگ شخص بزرگترین شخصیت شیعه کوفه بوده، 1,000,000 دینار ازش از دوله مصادره کرده. 1,000,000 دینار اگه بخواید الان تطبیق بدید، هر دینار تقریبا اجماع داریم برای اینکه در طول تاریخ از قبل اسلام به بعد اسلام عوض نشده ارزشش، یعنی مقید بودن که دینار کم و زیاد نشه که واحد بمونه، تقریبا 4 گرم خورده ایه، 4 گرم و مثلا 200 خورده‌ای مجموعه 4 ممیز 200 خورده‌ای، این اگر بگیم یعنی تقریبا از این بزرگوار 430، این از این بزرگوار تقریبا اگر محاسبه بکنیم به میزانی که گرفتن 4 تن طلا گرفت، یعنی به پول امروز 1,000,000 دینار میشه 4,200,000 گرم، تقریبا میشه 4,200 کیلو، 4 تن میشه که میزان طلایی که از این بزرگوار گرفتن. حالا البته ممکنه مال شخصیش نبوده، یعنی مال نهاد نقابت شیعیان کوفه بوده باشه، ولی نقل نکردن که 1,000,000 دینار از این از پدر سید رضی نهان از اون محمد ابن عمر در کوفه مصادره شده. اموال خود پدر سید رضی هم ظاهرا مصادره شده در بغداد، لذا اینم بوده که مادره کیشکی نبوده، این دو تا بچه هم بوده ازش مونده بودن، دو تا بچه رو برداشته رفت در خونه شیخه. خب ببینیم، پس ما رسیدیم به دوره چی؟ دوره عضدالدوله. بعد عضدالدوله پسرش شمسام الدوله اومده سر کار، و بعد شرف الدوله برادر شمسام الدوله اومده که شرف الدوله بلا فاصله این سادات رو آزاد کرده. 379 اومده، تقریبا 10 سال اینها در استخر تبعید بودن، با استخر شیراز. با بازگشت شرف این سادات به بغداد دوباره احترام برگشته، یعنی بلافاصله اومدن این همین عناوین رو برگردوندن، حتی عنوان طاهر اوحد به پدر سید مرتضی دادن و پدر سید رضی و همه منازلی که بهشون داده بودن و همه اون مناقبی که بوده و همه جایگاه ها و مناصبی که در اختیار بوده رو بهشون برگردوندن. ولی خود این بزرگوار، حالا نقطه مهمه اینه، با اینکه پسر اول سید مرتضی است، آرام آرام از سال 376 که مثلا دو سه سالم قبل از عزل خودش قبل بازگشتش از تبعید باشه تا 381 که بعد برگشته و همه مناصب رو گرفته، همه رو به سید رضی واگذار کرده. اگه بگیم 381 یعنی سید رضی 33 سالش بوده، 32 سالش بوده که همه مناصب بهش پرداخت شده و در حقیقت او شده رئیس کل شیعیان بغداد. علارغم این که برادر بزرگتر سید مرتضی است، ولی ظاهرا سید رضی اجتماعی تر بوده، کمان که در رابطه با اینا گفتن سید مرتضی بنای دخالت در امور حکومتی نداشته، بیشتر دنبال علم و فقه و اصول بوده. سید رضی بیشتر دنبال این بوده. نه خود پدر رو اصلا از زوار بیمون 22 سالش بیشتر، من گفتم 32 سال. حالا اون ده سالش هم شما ببخش، بذار بار سرمون گردم برد. نقابت ظاهرن حکومت میداده اصلش رو، ولی در این مورد حالا چاید به خاطر جایگاه بزرگش بوده. امیرالحاج هم شده، حالا میرسیم امیرالحاج شیعیان ها، نه امیرالحاج کل، ولی ممکن هم است بگیم اصلا یه مقطعی حاکم عراق حجاز شده، یعنی اساسا اونجا فرستاده شد. حالا زندگی سید رضی رو جلو میریم، مثلا زندگی پدری. پدر سال 400 فوت کرده، سنش هم کم نبوده، ماشاءالله 97 سالش بوده و 406 سید رضی فوت کرده که بعد از اینکه سید رضی فوت کرده آمدند و این جایگاه رو به سید مرتضی دادند. بعد سید مرتضی دوباره پسر سید رضی جایگاه رو گرفته، عدنان که به اون میگن سید مرتضی ثانی و کتابای فقه و اینا هم داره، منتها خیلی تو مطالب فقهی اصولی ما مطلبی ازش نقل نشده، شناخته شده نیست خیلی، منتها سید مرتضی ثانی پسر سید رضیه. حالا به اونم میرسیم. این داشته باشیم. برگردید به یه مطلب دیگه اشاره بکنم و اون حضور دو تا شاعر بسیار بزرگ عرب که دیگه این دوتا تقریبا نفر اول دوم عرب هست، به نام ابوالعلاء معری و متنبی، در همین مقطع زمانی است. متنبی کوفی بوده، ابوالعلاء معری هم در همین منطقه است و متنبی البته قبل از تولد سید رضی، دو سه سال قبل تولد سید رضی مرد. قبل از بله متنبی 354 مرده، یعنی یک سال قبل از تولد سید مرتضی مرده. اما ابوالعلاء معری 363 به دنیا اومده و این دوتا مثل حافظ و سعدی عرب هست. یعنی اگر کسی بخواد ادبیات عرب رو بگه، حافظ و سعدی عرب این دو نفر اوج ادبیات عربه، اوج بلوغ ادبی دوره عباسی هم هست. دوباره یکی از نقاطی است که میگن تسامح مذهبی در جهان اسلام هم در منطقه این طرف به پیدایش زمینه‌های شعر فارسی سامانی ها انجامیده، هم در اون طرف به پیدایش شعر عربی و بلوغ شعر عربی که شعرهای فارسی زبان هم مثل سعدی اینا بسیار تحت تأثیر متنبی هست. در بسیاری از مزامین سعدی دقیقا عبارات و مزامین متنبی رو برداشته و ترجمه کرده است. کتابی هم از سعدی و متنبی که این همین ای ساربان آهستران کارام جانم میرود، این دقیقا مضمون متنبی است که خفف سیر و متحل یا ساقی یا چی بهش میگن سائق، خفف سیر و متحل یعنی مهلت بده، یا بله انما انت سائق به فؤاد خفف السیر یا هادی، خفف السیر رمتهل یا هادی، انما انت سائق به فؤادی. همون آرام تو داری میبری، تو داری قلب من رو با خودت سوق میدی و میبری. این بله، ولی میخوام بگم تأثیر اینها در ادبیات فارسی هم خیلی تأثیر جدی است. نه دوران این طرف فرخی از این دقیقا شعر فارسی شروع میکنه به نوز گرفتن در دربار سامانی، بعد فردوسی شد. این دقیقا فردوسی معلول فضاییست که دربار سامانی با رودکی شکل میگیره، بعد فرخی سیستانیه، بعد میاد که بعد دیگه غزنوی ها که میان جایگزین سامانی ها میشن. این خط ادامه داره، بلوغ شعر فارسی هم در منطقه خراسان از همین مقطع زمانیست. ادبیات عرب این دو نفر خیلی بزرگن. بعضیا گفتن سید عزیز سومی نشونه، یعنی انقدر جایگاه مهمی داره. یک شعرهایی هم اینها بر هم به خصوص با ابوالعلا داشتن. خیلی ابوالعلا قصائد زیادی در وصف این دوتا برادر داره، در رسای پدرشون شعر داره، اونها در رابطه با ابوالعلا شعر دارن و یه مراوده ادبی بسیار پررنگیه که جایگاه ادبی سید رضی هم این وسط معلوم میشه.
دیوانشون
موجود داره؟ بله، ظاهرن هر دوش هست. من خیلی ادبیات عربی توشون جنگده کار نکردم، ولی بله هر دوشون از سرآمدان شعر عرب هم که متونه بر درجه یک. خب این زندگی پدر مادر سید رضی و سید مرتضی کیه؟ پس بخوام ببینید خیلی فضا چجوریه. اولا برخلاف این که میگن اینها هیچ چیزی نداشتن و نمیدونم یه سادات اینجور بودن، اصلا این گونه نیست. یک خاندان بسیار بزرگی هن، ضمناً هم دقیقا خب اینم یادم رفت بگم که پدر سید رضی ابو احمد حسین ابن موسی ابن محمد ابن موسی ابن ابراهیم مجابه، یعنی به نوعی با چهار واسطه به امام کاظم میرسه، از اولاد امام کاظم نظام امضا میکرده و معروفم بوده به همین حسین ابن موسی موسوی، ابو احمد حسین ابن موسی موسوی، یا همون بهش میگفتن ابو احمد طاهری هم بهش میگن، که بعدم گفتم لقب بعدیش هم شده که بعد اینکه از حبس آزاد شده اومده بهش لقب طاهر اوحد دادن، که حالا اینم چه دلیلی اون وقت مطرح شده بوده مطرح. اینها رو از من مجامع جاهای مختلفی نقل کنم، ولی کتاب مفصل خاصی درش ببینید، کتاب رجب سید رضی اساسا با همین نام سید رضی چاپ شده، اونا توش هست. البته میگم من از چندی منبع مختلف میگم، ولی اونجا میتونید مطالبش رو ببینید. مادر سید رضی که متوفای 385، یعنی بعد از این که پدر از حبس و برگشته در 379، 6 سال بعد، مادر سید رضی در این که واقعا جزء شیعیان زیدی بوده تردیدی نیست، یعنی جزء شیعیان زیدی طبرستان، اما این کار بعد از ازدواج کماکان زیدی مونده یا بعد دوباره برگشته و در حقیقت برگشته امامی شده نمیدونم، گزارشی هم نگفتن. اما در این که خودش از سادات و به دو نسب نقل شده، یه نسب ازش برمیگرده به عمر ابن علی ابن ابی طالب، یعنی از اولاد حضرت امیر میشه، که به این لسان گفتن فرزند حسین ابن ابی محمد حسن اتروشه. اتروش در اصلا قبل همجور صحبت که ناصر کبیر، ناصر کبیر از خلفای بسیار بزرگ زیدی است در طبرستان. یه عده دیگه هم گفتن نه، این فرزند اتروش صغیر ناصر صغیر و لذا از این جهت ناصر کبیر میشه پدر بزرگش. اگر بخوایم بیزر داستان سرایی بکنیم، خب زیدیه که اومدن بغداد، شاید به هر حال فرزندان زیدیه دیگری در طبرستان با اینا همراه بودند، حالا آل بویه آمدن به بغداد و فتح کردند، شیعیان زیدی دیگری که سادات هم بودن با هم اومدن بغداد، در بغداد هم به هر حال مقیم شدن، جزء حکومتی ها بودن، حالا نفر دوم، سوم، دهم، پونزدهم جزء بالاخره سادات، اگرم پدرش فرزند ناصر صغیر باشه یا نوه حتی ناصر صغیر باشه که اومده باشه، یعنی بالاخره جایگاه بزرگیه، جد اینا یا پدر بزرگش حاکم بزرگ و بلا منازع طبرستانه، پدر آمده در دربار آل بویه، آمده در بغداد، اونجا بچه دار شده، دختر دار شده. خب از این ورم پدر سید رضی بزرگ سادات در بغداد ازدواج کرده با دختر یکی از بزرگان آل بویه، این ازدواج در حقیقت ازدواج با خاندان آل بویه است، اگر این گونه تصویر بکنیم. از همینجا میشه لعل باز میگم اگه داستان سرایی بکنیم رگه هایی از دعوای بعدی واعظت الدوله رو هم ببینیم. شاید این معناش این بوده که این گره خورده بوده با یک جریانی در اون آل بویه که طرفداران بختیار بودن، یعنی طرفداران گروه احمد معز الدوله، نه این که طرفداران فناخسروی ابو شجاع عزت الدوله. دیدم شاید هم اصلا علت این که سید جد سید پدر سید رضی به این دوچار میشه و به این مصیبت دوچار میشه این وصلتی هم باشه، ولی در مجموع اینه که بسیار ظاهرا زن محترمی است در مجموع. و یکی از ادله احترام اینه که شیخ مفید یک کتاب به خاطرش نوشته، این خود جایگاهشه، یعنی کتابی داره شیخ مفید به نام احکام النساء، اولش اصلا این کتاب رو به اسم مادر سید رضی و سید مرتضی یاد داشته نوشته و گفته چون این مجلله از من تقاضا کرد و من خواستم اجابت کنم، این احکام رو به جهت این کتاب احکام النساء رو نوشتم تا اینکه در حقیقت یک ادای دینی به این کرده باشه. اینم داستان سید
احترام بعدی سید رضی به خاطر این نیست که مثلا خانمش خانم حکومت بوده، احترام زیادی که بعد در این حال برگشت
آخوند. نه، به نظر من شرف الدوله لازم داشته، چون شرف الدوله بعد از این که میاد نزاعی با سمسام الدوله برادرش داره، لازم داشته به گروه‌های دیگری از درون شیعیان بغداد اتکا کنه. یعنی ناگهانید عزت‌الدوله درسته که اومد و با اینا در افتاد، بعد سمسام الدوله پسر اول عزت‌الدوله همون خط رو ادامه داد، شرف‌الدوله میخواست یک نوعی اعتماد دیگری رو از فضای عمومی شیعیان جمع بکنه، اون وقت سید موسوی یعنی سمیل سید ابو احمد طاهری پدر سید رضی چنان جایگاهی رو از نظر ذهنی برای شیعیان برخوردار هست که محتاج این نباشه که ما تصویر ذهنی کنیم. همش داستان سرایی داریم میکنیم، از اینجا میشه به راحتی تصویرهای داستان سرایانه ای رو هی بر مسئله گفت، ولی در مجموع اینو میخوام بگم که اینو میشه که لزومی نداره که آدم بگه جایگاه مادر انقدر مهم بوده، اگه واقعا انقدر بود خب تعقیبش نمی‌کردن، 10 سالم اونجا نگرش نمی‌داشتن، بعدم اینجوری نبود که این دو تا سید. البته هیچ گزارشی در هیچ جایی از فقر و مسکنت و بدبختی بچه های سید رضی و سید مرتضی نیست و حتی بعضی از مناسب پدر حتی وقتی استخ بوده باقیه، یعنی توسط نامه از استخ چند تا از مناسبش رو به سید رضی واگذار میکنه. پیداش اینا جایگاه خودشون رو داشتن، پدرشون هم حالا در تبعید بوده، بعدن هم که آزاد شده برگشته. اون مقدم اینجور هست، یعنی اینجور نیست که حالا بگین یه نفر میده به چینه هایی میشه انجام میده که دیگه باید به جنگ و جدال میرفته. اینم در رابطه با سید رضی، در مادر سید رضی. اشاره ای هم به سید مرتضی بکنیم تا دیگه مون خود سید رضی رو فردا راجع به صحبت بکنیم. سید مرتضی یه معروف به سمانینی، چون گفتن هم 80 سال عمر کرد، یعنی از 355 تا 446 به متوفا 446 81 سال، حالا ممکن اون سال آخرم تو نیمه اول و نیمه دوم بوده باشه، 80 سال گفتن که این بزرگوار در قید حیات بود و 80,000 کتاب هم در کتاب خونش بوده. حالا 80,000 هم کسی نرفته بشماره، یعنی در همین حدود بوده. ممکنه 80,000 مثلا 56 تا اینجوری بگه رأس 80,000 یه دونه راه ندن، یا مثلا سه تا مونده به 80,000 هم نگن، گفتن 80,000. نظام معروف به سمانینی، البته موارد دیگه هم علت داره، گفتم مثلا 80 روستا داشته که 80 روستا متعلقه به او بوده، یه چند تا موردای دیگه هم اینجوری میگن که درآمدش از اموراتش 80 میلیون دینار بوده یا مثلا 80,000 درهم بوده، مواردی که حالا از این موارد که نگاه میکنم. 355 تا 446 گفتن، ولی میشه 90 سال اینجور کرد، اما در اصل اینجور نقل کردن که 355 تا 400 علی قاعده باید 36 باشه دیگه. بعد اما من اینجا الان نوشتم 446 را اشتباه نمونده. بعدم بردنش به کربلا دفن کردن، چون اینم گفتم سید مرتضی رو بناش نبوده، خیلی دخالت در حکومت نمی کرده، در سیاست دخالت نمی کرده، بسیار قوه ادبی او رو هم ستودند و گفتن که اگر سید رضی نبود چه قوه ادبی و نحوی و شعر و بلاغت سید مرتضی مخفی بمونه، اون وقت مرد خودشو نشون میداد. کما اینکه اگر سید مرتضی نبود، بعضی گفتن سید رضی داناترین و دانشمندترین آدم روزگار خودش بود، یعنی این برادر حیثیت ادبی او رو پوشونده و اون برادر حیثیت علمی او. یکی از اشتباهات معروف اینه که نهج البلاغه به کتاب‌های زیادی این رو به سید مرتضی نسبت دادن، چون اگه گفتن به خلکان یا خلکان که متوفای 671 در وفیات الاعیان، ابن عسیر 739 در مختصر الوفیات، ذهبی در میزان الاعتدال متوفای 748، سفتی متوفای 764 در الوافی بالوفیات، ابن حجر 852 در لسان المیزان، یافعی 768 در مرآت الجنان، همه نوشتن سید مرتضی گردآورنده نهج البلاغه است. ظاهرا همم به اشتباه ابن خلکان هم که به الوافی بالوفیات در وفیات الاعیان اشتباه کرده، همه رو نوشتن همین اشتباه سر زده، که حالا توجیهاتی باید بعداً بر این مسئله بیان بکنیم که جلوتر بگیم. بحثمون رو با این شعرم بگیم. وقتی سید رضی مرده، یه بیت شعر بسیار زیبایی، یه قصیده بسیار بلندی سید مرتضی در رسای برادرش داره، چون سید رضی 406 فوت کرده، اگر درست نوشته باشیم 446 40 سال بعد سید مرتضی، یا اگه 436 باشه یعنی 30 سال بعدش، تو اون در رسای سید رضی تک بیت قصیده ای داره، یه بیتش اینه: یال رجال فج یال رجال لفجعتون جزمت یدی و ودت تلو زحبت علیه به رأسی. ای کاش، ای مردمان، خطابه ای مردمان، مصیبتی لفجعتون، مصیبتی دستم رو بریده، جزمت به یدی، جزمت یدی و ودت تو و دوست داشتم لو زحبت علیه به رأسی که به جای این کار دستم رو، به جای اینکه دستم رو ببره سرم رو میبرد. زحبه به یعنی ای کاش این مصیبت سر من رو میبرد، ای کاش سرم رو میبرد. خب این هم از سید مرتضی در رابطه با سید فرزند سید رضی هم که اینم بگیم، گفتم اونم اشاره کردم 449 فوت کرده، که اونم گفتن بعد از او دیگه فرزند، یه فرزندش به نام علی و با مرگ او دیگه بچه دیگه هم نداشت، لذا سید رضی از حیث فرزند اولاد ذکور بلا عقبه و دیگه فرزندی ازش باقی نمونده، که این هم در رابطه با این. اما در رابطه با استادان سید رضی و بحث شاگردانش رو بعد دیگه بحثاشون ادامه پیدا میکنه. پس امروز ما در حقیقت پدر یه اشاره دوباره به فضای عمومی جهان اون مقطع کردیم فضا به شدت شیعه، رونق بازار اینجور حرفا متنبی، ابوالعرب، احسای بسیار مهمه که فضا ادبیه نهج البلاغه رو دیگه باید تو این فضای ادبی، یعنی ادبیات عرب در اوج رسیده. ازا این که یه کسی اینو مرین گفتمان، یه کسی تو این فضا بخواد امیرالمومنین رو معرفی بکنه، حتما بود ادبی امیرالمومنین رو میاد. مثل اینکه الان اگه کسی بخواد بیاد اسلام معرفی کنه، یهو میره مثلا میگرده روایتی از امام صادق و اینا رو پیدا میکنه که راجع به علم و دانش رو، حتی مثلا اتم و اینا پیدا بکنه. مثل این دهه 20 تا دهه 30 اون متدینین برای اینکه بگن اسلام عقب نیست، افتاده بودن دنبال اینکه ثابت بکنن که مثلا همه حرفا تو منابع شیعه و سنی، منابع روایی و آیات ما هم هست. بسته به فضا، بعد شخصیتی که از فرد معرفی میشه مهمه. وقتی فضا همه دموکراسیه، همه میگن آقا این روایات دموکراسی میاد. وقتی فضا جنگ و انقلابه، فضای انقلابی جلوه میکنه. فضای ادبی بوده، یعنی ظهور متنبی، حضور ابوالعراب، که بعد ابوالعراب زندگی ابوالعراب هم نگفتم، خودش رفته به بله نه، این با فاصله 20 سال 30 سال با هم فاصله، در 12 سال گفتم 4 سال قبل از مرگ سید مرتضی، قبل از تولد سید مرتضی، مرگ متنبیه حدود 63، یعنی مثلا 4-5 سال بعد از تولد سید مرتضی، 4 سال بعد از تولد سید رضی، تولد ابوالعراس تو یه فضا، یعنی این دقیقاً همون فاصله هایی که حافظ سعدی ذره بیشتر البته دارن، ولی تو این فضا هست. دقیقاً عراق و بغداد و شعر و ادبیات و پیدایش ابو علی فارسی که حالا اشاره میکنیم و ابن جنی و در حقیقت اوج بلوغ ادبیات عرب در این مقطع زمانی است. این مقطع طبیعیه که اصلا جهت ذهنی سید رضی به سمت بحث‌های ادبی است. میخواسته امیرالمومنین ادیب معرفی کنه. یه دفعه دیگه هم گفتم که این خطبه ها رو از امیرالمومنین خیلی در ذهن داشتن، بعضی از خطبای معروف حتی اینو حفظ میکردن، صحبت میکردن. حالا شما چی میفهمید؟
گفتم که من مراجعه کردم به